بینندگانی عزیز سلام. امروز چهارشنبه 5 ایول است. من زرنگز نوروز شاه و همکارانم شما را به تماشای نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. حالا توجه کنید به موضوع های این نشر برنامه. کی حق است و کی ناحق؟ مقامات گروه از ساکنان استرفشان را بالا تو کوبی میلیسه ها عیبدار کردند. ساکنان از تلاشی دست درازی به یک دختری نابالغ میگویند.
میلیسا اومد به پهلویم نشست، گفت که اگر همین کارمون حل شود من به تو آیفون 14 پرو مکس خریده میدیم.
برای کمک به یک سرباز تاجیکی که هنگام خدمت معیوب شده است، ساکنان هلند 25 هزار سومونی جمع آوردند.
شاخ خوکن خیز اینجا کورنم اکنه بسا بستر چورز خوکنم اینجا کورنم اکنم اجون سیاشیده
و فرمان پای فرمان در برای محروم کردن زنان افغانستان از حق کار و تحصیل. حالا از رفتن به آرایشگاه هم اونها چی گناه کردن؟
کار خوبی نیه به نظر نه، همه چی بسته شد. انگار کم دیگه زن که بزی جامعه هیچ ارزشی نداره.
یک بحث و کشمکش میانی ساکنان و مامورین میلیسا در استرفشان سببی به جوابگاری کشیدن 27 نفر از یک دهه شد. مقامات هفته پیش خبر دادند که گروه در استرفشان ماموران میلیسا را زده مانع اجرای کارشان شدند. اما ساکنان دهه لکت حادثه را به طور دیگر شرح می دهند و می گویند سببی بحث تلاش دست درازی به یک دختری نابالغ بود. فرزان محمدی به این دهه رفت.
شو اینا شمه دوی میشمه و حرامی
سویم دقه
تو اون مایور
لحظه از بحث و کشمکش ساکنان دهه لکتی شهر استرفشان با ماموران میلیسا، حادثه‌ای که مقامات به طرز خود و مردم به گونه خود شرح می‌دهند. ساکنان میگن روزی 31 می امسال در 2 کیلومتری دهه لکت یک ماشین سیاه شیشه را دیدند که از درونش صدای امداد طلبی دختر می آمد. به نقل آنها همدیگر را خبردار کردند و به نزد ماشین رفتند و راننده و همراهانش را که ماموران میلیسا بودند به کشادن در مجبور نمودند و آنچه دیدند سبب جنجال شد.
سه میلیسا دخترم رو با ماشین بردند. دخترم از ماشین می فرایم گفته گریه کند، هم آنها نفر آورده به دشت و صحرا بردند، جایی که هیچ کس نیست. دخترم من به کور می روم، من رو سر دید گفته است، ولی آنها در جواب گفتند که ما پول کورت رو می دهیم، با ما رو.
در ریاست کارهای داخلی ولایت سغد میگویند گروه از ساکنان دهه لکت شهر استرفشان سه مامور میلیسا را زده مانع فعالیت خدمتی آنها شدند. این نهاد روزی 2 ایول با نشر گزارش رسمی گفت حادثه روزی 31 می و زمانی رخ داد که کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر استرفشان پی تحقیق یک خبر فوری در زمینهای خواجگی دهقانی دهه لکت بودند. در گزارش دقیق نگفتند که بحث و جنجال ساکنان با ماموران میلیسا بر چی سر زد و کارمندان انتظامی در این دهه چی را تحقیق میکردند.
میلیسا اومد به پهلویم نشست، گفت که اگر همین کارمون حل شود من به تو آیفون 14 پرو مکس خریده میدیم. تو شناسنامه نداشته ای، من شناسنامه رو حل کرده میدیم گفت. میانم رو قپیده این گپ ها رو گفت. من در این حالت گریه کرده فریاد زدم که هم دهه هایمون از بیرون شنیدند. بعد همه رو جیغ زدند. همه جمع شد. مدیر مکتب و جمال الدین امکم نیز آمدند و این حالت رخ داد.
شو باید من یغلا باقیات کنم. هم کشلالارم اشت پایم.
در حالی که نقل ها گوناگونند و هر دو طرف به حق بودن و جبر دیده بودن خود پای فشاری دارند، به 9 نفر بر اساس اوباشی و استفاده زور نسبت به نماینده حاکمیت پرونده جنایی و علیه 18 کس به اتهام مایده اوباشی پرونده ماموری کشادند. جمال الدین رحمتوف امک دختری نابالغی که سبب جنجال شده است نیز در بازداشت است.
حضرت اولم من دسته میرسلان ارده دیگن
دختری نهم سنف را یک بچه گرفته برده چیکار کند میلشو امکش رفته اگر آنها را جدا کند میلیسا را زدن گفته گناهگار میکند. بچه مرا برده تو میلیسا را زدی گفته لطکوب کردند و به حبس گرفته ماندن. اینجا اساسا کی گناهگار است؟ امک دختری نابالغ یا میلیسا؟ با کی باور کنی؟
کیم گفتنه؟ میرسگا شنایم، خاقه شنایم.
حالا خانواده رحمتوفا به ایتیام دسترازی به دختری نابالغشان علیه سه کارمند میلیسه شهر سرفشان به مقامات مراجعه کردند. در عریضه مادر دختر نام سه مامور میلیسه است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر سرفشان.
برنامه رو ادامه میدهیم. در هلند فرسخو دور از تاجیکستان برای کمک به سرباز تاجیکی که یکی از قربانیان ددفشینه یا مهتر سالاری است پول جمع آوردند. ساکنان هلند بعد دیدن فیلم در یک تلویزیون این کشور به سرنوشت جوان اکنون معیوب تاجیک توجه کردند. در فیلم از زندگی سرباز قصه شده است که هنگام خدمت در ارتش معیوب و دستنگر شد. گزارش سروینوز روح الله و شهلا عبدالله در این باره است.
بابا جان آثار زخم‌هایش را به طبیب نشان می‌دهد. زخم‌ها نو نیستند. با گفتش 5 سال پیش در ارتش به چنین حال گرفتار شد. در این مدت برای بهتر شدن سلامتیش تلاش دارد. حالا برای معاینه نزد عصب‌شناس آمده است.
زدن هم ما کارمون دخترم بردن. شاه خوکان خزین جو کار نمیکنه اساسا. چور خوکانم میجو کار نمیکنم اجون سیاشیده. وقتی پشتم سیاشید و بریدن گرفتن اپیرستم کردم. لطه اپیرستم کردم در پشتم شکاف شید.
بابا جانی 23 ساله داو طلبانه به ارتش رفته است. ماه اکتبر سال 2017 به صف سربازان قسم نظامی 3502 متعلق به وزارت کارهای داخلی پیوست. اما بعد از یک ماه خدمت در بیمارخانه بستری شد. مقامات آن زمان گفته بودند بابا جان هنگام درس به سکته حرام مغز گرفتار شد. حرفایی که این جوان رد میکند و میگوید ضربه سخت کهنه سرباز بدیلش او را به این حال گرفتار کرد.
یالت که ما معیب شدیم وقتی خونه رفتیم خودم های عوض خدمت رفتن رسان دست کشیدن از خدمت تربی.
بابا جان مادرش را بر وقت از دست داده است. پدرش هم جدا زندگی میکند. او را بیبیش بزرگ کرده است. با این جوان از روزهای اول حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی کمک کردند. پول تشخیص و تبابتش از حساب همین سازمان است. بعدی رسانه شدن قضیه بابا جان سال گذشته خبرنگاران هلندی به سرنوشت او توجه کردند. آنها به تاجیکستان آمده درباره او فیلم تهیه کردند. بعد نمایش فیلم در هلند خیرخواهان برای او پول جمع کردند.
در نتیجه 25 هزار سومون جمع آوری کرده شد از جانب شهروندان گالاندیا و اون شخصانی که خواستن به بابا جان کمک کنند و با تشبوس تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی ما خواستیم که به بابا جان همین مبلغ ها را برای بهتر کردن وضع مالیوی خود، شاید با یگان تجارت مشغول شدن نشم، این بعد وضع زندگیش را بهتر کردن مبلغ ها را استفاده کنند.
بدرفتاری یا ددفشینه در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هرچند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه می‌یابد. دفتر آزادی های شهروندی به حمایت از حقوق دعوت شونده ها و سربازان مشغول است.
قربانیان مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای به ما وابسته به کمک یوریدیکی یعنی ادوکات مراجعه میکنند. ما ادوکات پیشنهاد میکنیم و در برابر این ما کمک اجتماعی میرسانیم، در همچون رسانیدن یاری طبی اجتماعی.
حکومت تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته گفت از سال 2019 تا 2021 و با سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. بابا جان رحیموف میگوید در اول با امید آن که او را تبابت میکنند به جای شکایت نکرد، ولی بعدن پشیمان شد. حالا خودش تلاش دارد که درمان یابد و کاری پیدا کرده زندگی خود و بیبی تنهایش را پیش برد. سروینوز روح الله، شهلا عبدالله، آزادی، دوشنبه.
از ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف معاون حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک تقریبا دو هفته گذشت. از او هیچ نشانه نیافتند و سرنوشتش هم معلوم نیست. تا این دم مقامات تنها نام یک گمان برای احتمالی را گفتند. اون هم رستم اشوروف است که تنها پس از تیراندازی و زخمی و بازداشت شدنش در مولدوا اعلان شد. رادیو آزادی درباره بازداشت 4 کس در داخل اطلاع یافت. حالا نام یک گمان برای دیگری احتمالی بر ربودن شهرت اسمت اللهیف توسط منبع ها تصدیق شده است. همکاری ما میرزانبی خالقزاد موضوع رو پیگیری دارد. میرزانبی تا کنون چی اطلاعی به دست آمده است؟
سلام بینندگان عزیز. مقامات تاجیکستان بجز چند خبری رسمی دیگر درباره گمانبران احتمالی اطلاعی نمیدهند. ولی دو منبع رادیو آزادی در اداره دولتی تاجیکستان روز 4 یوت تصدیق کردند که گمانبر احتمالی دیگر در ربودن معاون اول رئیس آریان بانک شخص با نام دلشاد سید مرادوف است. یک همصحبت ما در نهادهای قدرتی تاجیکستان به شرط فاش نشدن نامش گفت دلشاد سید مرادوف مشهور با لقب دلشاد اس بی گروه ربایندگان را رهبری میکرده است. به اطلاع دریافته ما وی 24 ایون یک روز بعد از بیدرک شدن معاون رئیس آریان بانک از دوشنبه به روسیه فرار کرده است. این است.
میرزانبی در عکس دیدیم که دلشاد سید مرادوف در لباس ماموری دادستانی است. همصحبتان شما در برایش معلومات دادند که او کی است و چی کار میکرد؟
ببینید منبه های ما در اداره قدرتی گفتند که دلشاد سید مرادوف در گذشته در ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی کار کرده. یک مدت ماموری شعبه مبارزه با جنایت های کیبرنتیکی دادستانی کل بوده است. تجربه کار را در آژانس مبارزه با کرپسی هم داشته است. ولی در زمان ربوده شدن شهرت اسمت الیف در هیچ جای کار نمی کرده است. نکته مهم این است که دلشاد سید مرادوف شهروندی روسیه را نیز داشته است و همون طور که منابع ما گفتند پس از حادثه به مسکو فرار کرده است و در آنجا جستجو می شود. همزمان منابع ما گفتند پس از فرار دلشاد سید مرادوف از تاجیکستان توسط فرودگاه دوشنبه چند کارمند فرودگاه را که مسئول قبول و گسیل شهروندان بودند از کار راندند و نسبتشان تفتیشات پیشکی شروع شده است.
تشکر بیننده‌های عزیز. همکاری ما میرزانبی خالقزاد درباره گمانبر دیگر احتمالی در قضیه ربود بانکیری تاجیک صحبت میکرد. طالبان برای باز هم محدود و بیرنگ کردن زندگی زنان در افغانستان یک امر دیگر صادر کردند. زنان و دختران که تحصیلشان در مکتب و دانشگاه و کار در اداره های دولتی منع شده بود و حقی رفتن به باغ و ورزشگاه ها را نداشتند، اکنون از رفتن به آرایشگاه های زنانه هم محروم شدند. تفصیلات بیشتر در گزارش کیومرسیاتو.
این آرایشگاه زیبای زنانه در هرات شاید تا چند روز دیگر درش را ببندد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امری را در این باره به نهادهای دولتی فرستاده است که ممکن است هزاران بانو را از پولی که برای زندگی می‌یابند محروم کند.
یک سال میشه که در این آرایشگاه کار میکنم، یکی دو روز میشه که از طرف طالبان اطلاعیه پخش شده که آرایشگاه را میخواین بسته کنن. لطفا ازتان تقاضا میکنیم این کار را نکنیم، به خاطر که ما به خاطر یک چند روپی حلال با پیدا کردنش اینجا آمدیم. مکتب سر زنا بند، آرایشگاه بند، هیچ قسم زن در جامعه چه حق زندگی کردن ندارد.
نامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان درباره بستن آرایشگاه ها از روز 24 ایون به نهادهای گوناگون فرستاده شده است. نامه ای که احوال زنان را در افغانستان بدتر می کند.
نفش روزی میشه که این پیام به ما رسیده. کار خوبی نیه به نظر من، همه چی بسته شد. انگار کم دیگه زن که به زی جامعه هیچ ارزشی نداره. والا فکر میکنم اصلا هیچ ارزشی نداره، مثل ناامیدی بریم دست میده.
طالبان بعد رسیدن به قدرت در 2 سال پیش زنان افغانستان را از حق تحصیل در دانشگاه ها و کار در مؤسسه های زیاد محروم کردند، از منبع درآمد و زندگی هم.
فکر میکنم دیگه مسجد که بشه باید به خونه بشینم، بیکار بی همه چی دیگه، رنج میشم، مریض میشم. تنها امید من امی بود که می آدم اینجا ساعت نتیر بود دیگه، به خونه که برو خود من بفهم دیگه، تنها باشم دیگه بی از مریض میشم.
امرو فرمانهای ارتجایی طالبان به زنان افغانستان خشم جامعه بین الملل را برانگیخت، ولی صدای کسی ظاهرا به گوش طالبان نمی رسد که به تدریج زنان را از حقوق عادی انسانیشان محروم می کنند.
این آخرین گزارش در برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی بود. نشر نوبتی را اینجا به پایان میبریم. سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. خدا نگهدار.
های زمستان خیمت به بالا خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب این نبودن جمعیتون با ها در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. مقامات مولدوا میگویند کسی از نزدیکان رستم اشوروف افسر سابق تاجیک برای گرفتن جسدی او مراجعت نکرده است. اشوروف بعد از کشتن دو نفر در فرودگاه کیشینوف دستگیر شد و شبی سیوم به چهارم ایول در یک از بیمارخانه‌های این شهر درگذشت. امیل گایتور سخنگوی دادستانی مولدوا به خبرگزاری تاس گفته است در صورت پیدا نشدن خیشاوندان شهروند تاجیکستان ممکن است او را در همین کشور دفن کنند. مقامات مولدوا گفته بودند شهروند تاجیکستان بعد کشتن دو مامور امنیتی فرودگاه 10 تیر خورده به هوش نیامده بود. به گفته مقامات مولدوا اشوروف در گذشته مامور پلیس تاجیکستان بوده است. دادستانی کل تاجیکستان گفت او یکی از اعضایان گروه سازمان یافته جنایی است که در ربودن شهرت اسمت اللهیف معاون رئیس اوریان بانک دست دارد. کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی ازبکستان 785 ناظر بین المللی را به قید گرفته است که قرار است انتخابات پرزیدنتی این کشور را نظارت کنند. طبق اطلاع نشریه دنیا همچنین 1299 نماینده رسانه های محلی و خارجی برای بازتاب انتخابات ثبت نام شده است. انتخابات زودرس در ازبکستان روز 9 ایول تعیین شده است. اولوغبک اینایتوف از حزب خلق دموکراتی، روبخان محمودوف از حزب سوسیال دموکراتی عدالت، عبدالشکر حمزایف از حزب اکولوژی و شوکت میرزایف از حساب حزب لیبرال دموکراتی ازبکستان نامزد به مقام پرزیدنتی این کشور هستند. اسامبلی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا قطعنامه را قبول کرد که شرکت مزدوری وگنر را سازمان تروریستی اعتراف میکند. متن قطعنامه در سامانه اسامبلی نشر شده است. اسامبلی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا معین کرد که عملهای وگنر را به منفعت حکومت روسیه میتوان همه جانبه تروریستی ارزیابی کرد. بنابراین اعتراف وگنر همچون سازمان تروریستی اساسناک است. گفته شده است در متن قطعنامه. به گفته مؤلفان قطعنامه وگنر به منفعت روسیه کار میکند و طبق پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین هفته گذشته اقرار شد آن پر را از سوی کرمل سرمایه گذاری میشده است. این معنای آن را دارد که حکومت روسیه مسئول عملهای وگنر در خارج میباشد. اسامبلی همچنین بلاروس را برای دستگیری وگنر و دادن اجازت به بنیاد پایگاه مزدوران آن در حدود خود محکوم کرده است. این عمل مینسک امنیت کشورهای بالتیک را زیر خطر می‌گذارد. آمده است در قطعنامه. خوجنابدین بابیف شهروند زندانی تاجیکستان در یکاترینبورگ از مقامات روسیه خواسته است برایش اجازه دهند که در مراسم دفن پسر 6 سالش دلیر بابیف در این کشور اشتراک کند. جسد دلیر بابیف را در آخر ماه ایون امسال از یک گرج در شهر یکاترینبورگ یافتند. مقامات گفتند کودک هنوز 6 ماه پیش کشته شده است و در مرگ او پرستار یا مادر خواندش گمان بر است. او را دستگیر کردند. تفصیلات موضوع را در دوام برنامه میشنوید. سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان اربول سلطانبایف در فیسبوک نوشت که نقشه های حکومت در رابطه با شرکت موبیلی الفا تلکام این کشور عوض نشدند. او تصدیق کرد که این شرکت در فروش گذاشته شده است. با گفته سلطانبایف و بانک دولتی رشد قرقیزستان میخواهد آن را بخرد. با این راه شرکت در اختیار دولت باقی مانده در رشد اقتصاد کشور سهم خواهد گذاشت. بنیاد اداره اموال دولتی قرقیزستان اخیراً خبر داد که شرکت موبیلی الفا تلکام این کشور را که تحت تمغه میگا فعالیت میکند طریق مزایده به فروش گذاشته است. پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقایف 4 ایول تغییراتی را امضا کرد که پرزیدنت پیشین این کشور نورسلطان نظربایف را از رهبری شورای عالی مدیران دانشگاه، مکتب و بنیادی به نام خودش محروم میکند. از جمله به قانون درباره مقام دانشگاه نظربایف، مکتب‌های ذهنی نظربایف و بنیاد نظربایف تغییر و الهه‌ها وارد کرده می‌شود که صلاحیت رهبری قزاقستان را برای تأسیس شورای عالی مدیران مؤسسه‌های تعلیمی خود مختار معین می‌کند. نورسلطان نظربایف از 16 دکمبر سال 1991 تا 20 مارس سال 2019 رهبری قزاقستان بود. بعد از حادثه‌های خونین ماه ینوری سال 2022 در قزاقستان که باعث مرگ 238 کس شد، موقع نظربایف در آن کشور سست گردید. جلسه نوبتی گروه‌های کاری تاجیکستان و قرقیزستان آید به تعیین و علامت‌گذاری خط مرزی دو کشور 4 ایول در بادکن آغاز شده است. نماینده مخصوص دیوان وزیران قرقیزستان در امور مرزی نظربک باروبایف به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت این جلسه تا 9 ایل ادامه میکند. مسئله های مرزی زود حل نمیشوند. ما بحث میکنیم و سپس به سازش برسیم. منطقه های خیلی دشوار باقی مانده است. بنابراین به همدیگر دلایل های خود را پیشنهاد میکنیم و بر اساس آنها به سازش میرسیم، گفته است او. گمانبر در کشتار روزنامه‌نگاری قزاقستانی جان بوتا تولگین در گرجستان به گناه خود اقرار کرده است. فعال مدنی قزاق دینا تنسری خبر داد که بوتاکاس تولگین خواهر جان بوتا سیم ایل در چاربینی های تفتیشاتی در کخیتیا اشتراک کرده است. حالا مساعدت جانب قزاقستان ضرور است. باید اثبات کرد که روزنامه‌نگار به خاطر اموالش کشته شده است. گمانبر گابریل خوخوباشویلی سال 2015 با او رابطه داشت ولی آنها زن و شوهر نبودند. او چند بار آمده از جان بوتا پول طلب کرد. جان بوتا به وی باور میکرد و او از این سوء استفاده مینمود. نوشته است تنسری در شبکه های اجتماعی.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
خوجانوبیدین بوبیف شهروندی زندانی تاجیکستان در یکاترینبورگ از مقامات روسیه خواسته است برایش اجازه دهند که در مراسم دفن پسری 6 ساله‌اش دلیر بوبیف در این کشور اشتراک کند. منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. جسد دلیر بوبیف را در آخر ماه ایون امسال از یک گاراژ در شهر یکاترینبورگ یافتند. مقامات گفتند کودک هنوز 6 ماه پیش کشته شده است و در مرگ او پرستار یا مادرخواندش گمان بر است. او را دستگیر کردند. کشتاری کودکی تاجیک در اویله پرستورش در یکاترینبورگ سر و صدای زیاده بپا کردن. مسئله بی‌توجهی به کودکان را در خانواده های فرزند خون شده داخت کرد. کنسولگری تاجیکستان در روسیه میگوید دلیر بوبیف 6 ساله فرزند خوجانوبیدین بوبیف زاده ناحیه خراسان تاجیکستان و شهروندی روسیه است. پدری بیولوژی کودک چند سال پیش با اتهام راهزنی زندانی شده بود. هنگامی بازدید ظفر سعیدزاده کنسول ژنرالی تاجیکستان از مؤسسه اصلاحی ولایت سویردلوفت که خوجانوبیدین بوبیف آنجا نگهداری می شود و خواسته است در گرفتن جسد فرزندش و دریافت اجازه از مقامات روسیه برای دفن او مدد کنند. دیپلمات تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت مراجعه محبوس را به تاتیانا میرزلیاکوفا وکالتدار حقوق انسان در ولایت سویردلوفت رسانیدند و احتمال خواهش محبوس تاجیک اجرا می شود. ماجرای زندگی این مهاجری تاجیک و مرگ فرزندش پرپیچ و تاب است. دلیر بوبیف خردسال که خبری کشتارش چند روز باز در سرخط رسانه های یکاترینبورگ قرار دارد از همسری روسی مهاجری تاجیک به دنیا آمده است. به نوشته رسانه های محلی پس از زندانی شدن پدرش مقامات مادری بیولوژی کودک را به دلیل میزدگی از حق مادری محروم کرده دلیر را با قرار مقامات موقتا به پرستاری به یک آیله در یکاترینبورگ دادند. روز 26 ایون مادرخواند کودک اعلام کرد که دلیر نوپدید شده است و ساکنان زیاده با جستجوی طفل پیوسته بعد از 3 روز جسد او را در گاراژ در نزد منزل استقامتی آیله پرستورش ویرانیکا ناوموا پیدا کردند. بنا به فرضیه مقامات انتظامی در یکاترینبورگ کودک 3 دکبر فوتیده پرستورش تمام این مدت جسد او را پنهان داشته است. مقامات تفتیشاتی شهری یکاترینبورگ خبر دادند که دلیر بوبیف بعد از لاتوکوب شدید از سوی مادرخوان در حمام از هوش رفته جان داده است. زن هنگامی بازپرسی گفته است کودک بیماری روحی داشت و او از ترس محروم شدن از فرزندان دیگر جسد را پنهان کرد. به اطلاع یک منبع خبرگزاری کپا یکاترینبورگ زنی که دلیر را به فرزندخانه گرفته بود برای تربیه و نگاهبین او از دولت هر ماه 11000 روبل می گرفت. ایوگنیا دیدیک مفتش ناحیه چکالوفسکی یکاترینبورگ به خبرنگاران گفته است در دوام سال 2022 وی منتظم کودک خردسالی را که به پرستاری گرفته بود شکنجه می کرد. گذشته از این دقیق می دانست که کودک نیم سال پیش فوتیده است اما از دولت یاری پولی می گرفت. حالا جسد دلیر در سردخانه یکاترینبورگ است و پدری بیولوژی او خوجانوبیدین بوبیف با یاری تاجیکان و پیوندانش تلاش دارد جسد را گرفته به خاک سپارند. یکی از نزدیکان خوجانوبیدین بوبیف به رسانه های یکاترینبورگ گفته است پدری بیولوژی طفل می خواست بعدی رها شدن از زندان پسرش را به تربیه خود بگیرد. به گفته این نمایندگی تاجیکستان در یکاترینبورگ تا انجام ادای جزای خوجنابیدین یک سال و سه ماه مانده است. روز یکم ایول ده ها ساکن یکاترینبورگ در نزد یک دادگاه جمع آمده خواستند به پرستاری طفل کشته شده جزای سنگین داده شود. آنها همچنین مجازات مقامات پرستار را برای بی‌توجهی به سرنوشت کودکان فرزندخوان شده طلب کردند.
جهانی ادعا دارد که سال گذشته به تاجیکستان توسط بانک ها 5.2 میلیارد دلار مبلغ ها انتقال شده است که برابر 49% مجمع تولیدات ناخالص کشور می باشد. این در حالی است که دو سال اخیر جنگ روسیه به ضد اوکراین ادامه دارد و تعدادی از مهاجران از ترس اعزام به این نبرد قلمرو روسیه را ترک کردند. گفته می شود احتمال دارد بسته نوی تحریم های غربی منع ورود نیروی کاری خارجی به روسیه را در نظر بگیرد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در گزارش نوی بانک جهانی درباره وضع اقتصادی تاجیکستان که اخیراً نشر شد گفته می شود که در سال 2022 حجم مبلغ های انتقالی پولی به این کشور برابر 5.2 میلیارد دلار آمریکایی بوده است. قبلا حجم بیشتر پول های انتقالی به تاجیکستان در سال 2014 ثبت شده، آن زمان برابر 4.2 میلیارد دلار آمریکایی بود. رحمان الماسف، کارشناس مسائل مهاجرت، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که از زمان خروج بیماری کووید 19 افزایش به تدریج مبلغ های مهاجران کاری تاجیک مشاهده می شود، زیرا به اعتقاد این تحلیلگر مقامات روسیه در کردن که بدون مهنت مهاجران کاری نمی توانند رشد اقتصاد خود را تامین سازند.
حتی مجبور شد بعضی بودن که ما پاسپورتش رو گرفتیم که نمیدیم که از ما نرم. تو به مثال سرد سمیتیت من تو یک پنجه سمیتیم تو من بکر کن.
رحمان المصف افزود طبق اطلاعی که وی در دست دارد کشورهای غربی علیه روسیه برای جنگ به ضد اوکراین بسته نوی تحریم ها را تاییه میکنند و یک نقطه آن به موضوع منع ورود نیروی کاری خارجی به روسیه میباشد. از این را کشورهای غربی تلاش دارند اقتصاد روسیه را ورشکسته سازند. جناب المصف افزود همکنون کشورهای غربی به مثل بریتانیا، یونان و لهستان به انتقال مهاجران کاری تاجیک به کشور خود علاقمندی بیشتر نمایش میدهند و روسیه در جلب مهاجران کاری از تاجیکستان سهلنگاری میکند. میزروب امیربیکوف اقتصادان تاجیک باشد به این نظر است که کشورهای غربی به یک بارگی نمیتوانند صدها هزار مهاجر کاری تاجیک را با جای کار تامین سازند. به این دلیل به گفته وی بازار کاری روسیه در آینده نزدیک همچنان برای مهاجران کاری تاجیک اولویت خواهد داشت. هرچند جناب امیربیکوف انتقال مهاجران کاری تاجیک به کشورهای غربی را پدیده نیک ارزیابی میکند
و شاید امید بندیم که این بازاری که نوی پیش میبیاد برای مهاجر تاجیک، برای همون متخصص تاجیکی که به همه بازار پیوست میشود اونجا بهتر شود، برای اینکه این مدل این نو است، مناسبت های نو است.
در همین حال با 50% رسیدن حجم مبلغ های انتقالی مهاجران کاری تاجیک در تناسب با مجموع تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان سوالی را به میان می آورد که آیا چنین وابستگی دوشنبه به پول مهاجران کاری خطرهای را در پی دارد یا نه؟ عبدالمنان شیرعلیف، کارشناس اقتصادی تاجیک میگوید این آمار بیانگر دلیل سخت وابستگی سیاسی دوشنبه رسمی از مسکو است. با این وجود جناب شیرعلیف با آمار پیشنهادی بانک جهانی درباره حجم پولهای انتقالی مهاجران و میزان تولیدات ناخالص ملی چندان اعتماد ندارد، زیرا به گفته وی چند سال پیش تا 60% پول مهاجران کاری تاجیک از طریق راه های غیر بانکی به تاجیکستان انتقال می شدند و حجم آنها تا 10 میلیارد دلار امریکایی عنوان می شد.
اصلا اقتصاد تاجیکستان 70% در اقتصاد سویکی است و همگی 30% نشان داده شده در امور ها. اینا بلی ما فکر میکنم که مجموعی مسئله داخلی خیلی به مراتب بیشتر اونچی نشان داده شده از پول های موجود رو می فرستند و همین گونه.
عبدالمنان شیرعلیف افزود بانک جهانی اساساً از آمار رسمی استفاده کرده است که بیانگر واقعیت‌های اقتصادی تاجیکستان نیست. ضمناً از سال 2014 به این سو مقامات تاجیک از اعلان حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری خودداری می‌کنند. سال اخیر خبرنگاران این آمار را از سامانه بانک ملی روسیه به دست می‌آوردند، اما بعد از حمله بی اساس مسکو به اوکراین مقامات روسیه نیز از اعلام آمار پول‌های انتقالی مهاجران خودداری می‌کند. بانک جهانی در آخر سال 2021 اعلان داشت که حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان در سال 2022 برابر 3.2 میلیارد دلار آمریکایی خواهد بود. در گزارش تازه این بانک باشد این رقم 2 میلیارد دلار آمریکایی بیشتر دانسته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آژانس پناهندگان اتحاد اروپا روز سه‌شنبه 4 ایول اعلان کرد که در سال 2022 حدود 1 میلیون نفر در کشورهای عضو این اتحاد درخواست پناهندگی کردند و شماری درخواست‌ها در آلمان بیش از دیگر کشورها بوده است. با گفته این نهاد، این شماری درخواست‌های پناهندگی در کشورهای اتحاد اروپا و همپیمان‌های این اتحادیه با شمول سوئیسیا، نروژ و ایسلندیا در مقایسه با سال 2021 50% زیاد بوده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. از این شمار درخواست‌ها حدود 244,000 به آلمان، 152,000 به فرانسه، 118,000 به اسپانیا، 109,000 به آستریا و 88,000 به ایتالیا راست می آید. در عموم 996,000 درخواست پناهندگی در سال 2022 در اتحاد اروپا ثبت شده است. با وجود افزایش چشمرس 50% در شمار درخواست های پناهندگی در سال 2022، این رقم همچنان کمتر از رکورد های ثبت شده در سال 2015 و 2016 است. آمارهای نوی آژانس پناهندگان اتحاد اروپا نشان می دهد که از سال 2008 که آمارهای سراسری اروپا ثبت شده است، شمار درخواست های پناهندگی در برخی کشورهای عضو این اتحادیه از جمله آستریا، فرانسه، اسپانیا و پرتغالیا در سال 2022 به بالاترین رقم رسیده است. از میان 1,000,000 نفری که خواهان دریافت پناهندگی در اروپا بودند، بیشتر شمار درخواست ها از طرف شهروندان سوریه، افغانستان، ترکیه، ونزوئلا و کولومبیا بوده است. گزارش آژانس پناهندگان اتحاد اروپا میگوید شمار از بحران ها از جمله درگیری های نظامی نو و دوامدار، بی ثباتی سیاسی، خشونت و سرکوب و تغییرابی اقلیم همه در یک جایگی باعث شده است که میلیون ها نفر در سال 2022 سرزمین خود را ترک کنند. حدود 42,000 نفر از طلبگاران پناهندگی در سال 2022 کودکان و نوجوانانی هستند که به والدان خود به خاک اروپا رسیدند. این بلندتری رقم از سال 2016 تا کنون است و از 32% آنها از افغانستان و سوریه می باشند. آمار طلبگاران پناهندگی در سال 2022 شامل حدود 4,000,000 پناهجوی اوکراینی نمی شود که بنابر شرایط استثنایی و تصمیم اتحاد اروپا از روند اداری و طولانی درخواست پناهندگی آزاد شدند. آژانس پناهندگان اتحاد اروپا در بخش دیگری از گزارش سالانه خود می افزاید حمله نظامی روسیه به اوکراین به یکی از کلانترین بحران‌های پناهجویی از پایان جنگ دوم جهانی تا کنون سبب شد. این آژانس خاطر نشان می کند که در سال 2022 در عموم حدود 5,000,000 نفر به کشورهای اتحاد اروپا پناه بردند. گزارش آژانس پناهندگان اتحاد اروپا کمتر از یک ماه پس از آن نشر می شود که یک کشتی ماهیگیری حامل صدها پناهجو به طرف اروپا در آبهای بحر میان زمین در نزدیکی یونان غرق شد که اکثر کشتی نشسته ها شهروندان پاکستان بودند. تنها 104 نفری سرنشینان این کشتی نجات یافتند و طبق آمارهایی که حکومت یونان آن زمان نشر کرد، تنها جسد 82 قربانی پیدا شده بود. همزمان طبق گزارش ها نیروهای ساحلی یونان برخلاف قانون قایق‌های پناهجویان را برقصدانه از خاک این کشور دور می کنند. یونان اولین مقصد اروپایی پناهجویانی است که تلاش می کنند خود را با قایق از ترکیه یا شمال آفریقا به خاک اروپا برسانند.
من مست و تو دیوانه، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به همه آنهایی که پادکست گنجی شایگان را گوش میکنند و سپاس از آنهایی که بعد از نشر اول این برنامه و یا این پادکست فکر و اندیشه خود را نوشتند و از این تشبث نوی رادیو آزادی ستایش نمودند و همچنین یک سلسله موضوعهای جالبی را پیشنهاد کردند. تلاش میکنیم در برنامه های آینده به این پیشنهاد و درخواست شنوندگان گرامی رسیدگی کنیم. و اما ادامه برنامه، شرح و نامه ها نشان می دهند که برخی از شنوندگان ما چندی از گزارش ها و یا برنامه های جالبی سال های پیش را به خوبی دریاد داشتند و اما ثبت این برنامه ها را در جای نمی شود پیدا کرد و خواهش کردند که چون این برنامه ها در پادکست گنج شایگان جای داده شوند و مردم به آنها دسترسی پیدا کنند. البته تمام تلاش را میکنیم که این درخواست شنوندگان ارجمند عملی گردد. هنگامی که در بایگانی های رادیوی آزادی گشت و گذار میکردم، چیزهای زیادی را دیدم و چیزهای جالب، موضوعهای عجیب. اما در تاجیکستان به مناسبت روز وحدت ملی و یا سالگردی امضا شدن سازشنامه صلح در 27 ایونی سال 1997 صحبت بیشتر در باره این گفتشنید ها و رسیدن به صلح در تاجیکستان که به جنگ 5 ساله سالهای 1992-97 خاتمه گذاشت و نهایت در کشور صلح و آرامی و آسایشتگی را برقرار کرد صحبت میکنند. ما هم خواستیم در این روزها یک نشست خبری بدیهی یا طوری میگویند یک پریس کنفرانس ایمپرویزاسیون شده را در جریان یکی از گفتگوهای صلح تاجیکستان با توجه شما پیشکش کنیم. این واقع روز 3 نوامبر سال 1995 در شهر عشق‌آباد برگزار شد. دفعتاً بعد از جلسه اول، جلسه افتتاحی دور پنجم گفتگوهای صلح تاجیکستان، خوب دریافت دارم که در این جلسه رهبر هیئت مذاکره کننده مخالفان یا اتحادی اپوزیسیون تاجیک محترم حاج اکبر تورجانزاده با یک اظهارات خیلی شدید لحن از ادامه گفتشونید سرکشی کرد و به آن معنا که در طویل دره جنگ های شدید ادامه داشتند و هیئت مخالفان طلب نمود که تا این جنگ ها، تا این عملیات قطع نشود، بازداشت نشود، هیچ گونه گفتشنی صورت نگیرد. دلیلشون هم این بود که در حالی که ما میخواهیم گفتشنید کنیم، گفتشنید صلح چه معنی دارد که در یک منطقه جنگ ادامه داشته باشد. در پاسخ طرف حکومت که تحت سربری محمد سید عبیدالله آن وقت معاون سروزیر تاجیکستان و رهبر هیئت مذاکره کننده دولت تاجیکستان در این جلسه حضور داشت، از تالار بیرون شد و با خبرنگاران وارد صحبت گشت و عجایب بود که نمایندگان طرف حکومت در دورهای گذشته کوشش میکردند، تلاش میکردند که از صحبت با خبرنگاران، با رسانه ها خودداری کنند، اما جناب عبیدالله به بیرون تالار برآمد و وقتی که ما در اطرافش جمع شدیم خودش با یکی از خبرنگاران وارد صحبت شد و همینطور یک سوال و جواب جریان گرفت که در این فاصله من هم خواستم یک سوالی بدهم، اما جناب عبیدالله اساساً و تقریبا همیشه با روسی صحبت میکرد و بسیار تلاش میکرد که پیامش به زبان روسی به رسانه ها رسد، هرچند تشکر از او که در ادامه صحبت یک پارچه به زبان تاجیکی نیز بعد تلاش های من پاسخ داد. و اما خوب بهترش گوش کنیم به این نشست خبری سری راهی. همه راست استاده بودن یا چوخ طوری که میگویند استاده بودن در میان ارچزار بیرون یکی از قصرهای ریاست جمهوری ترکمنستان در شهر اشق‌آباد در روز 3 نویبر سال 1995 و تصور کنید که از داخل بنا هیئت حکومتی به پیش و پیش محمد سید عبدالله بیرون می شود و می خواهد با ژورنالیستان صحبت کند.
Сегодняшнего пленарного заседания. Вы сейчас, надо полагать, имели консультации со своим руководством.
Ну, в принципе, я бы не назвал, чтобы сегодня у нас сейчас пленарное заседание. Сегодня было официально. Ну, это, конечно, его право, но сегодня сейчас просто официальное открытие вот нынешнего непрерывного раунда межсоюзных переговоров. Ну, нам не привыкать к таким заявлениям, которые делают наши соотечественники. И мы, в принципе, не отвергаем никакое заявление. Мы, в принципе, готовы, пускай выезжают, посмотрят, если это им очень нужно. Мы, еще раз повторяю, что не против такого подхода, но мы против того, что, вот, к сожалению, с первого дня уже начался уход от главных тем. А я в сегодняшнем заявлении сказал, что подписан протокол, причем его подписал президент Таджикистана, уважаемый Шерп Шрахмонов, и, как они его называют, лидер оппозиции объединенной, господин Нуры. Если он для них лидер, если его подпись что-то означает, если нам действительно нужен и дорог мир, то надо вот, там все расписано, и политические проблемы, и военные проблемы, и другие блоки. Надо работать то, что вот мы сегодня предлагали. И мы все-таки надеемся, что все это утихомирится, страсти уйдут, здравый смысл побеждает, и будем работать конструктивно.
Ну, лидер таджикской оппозиции сейчас заявил, что они намерены сидеть в Ашхабаде и ждать, когда их заявление будет принято к сведению и по последующей
действии. Завтрашний день покажет, он будет совсем говорить по-другому. Вам надо еще дожить до завтра все равно. Еще такой вопрос.
В чем вообще, как бы вы сейчас коротко определили суть разногласий? Ну, вот, так сказать, там, заявление тянется уже переговорный процесс так до...
Это обычный тактический ход. Наша задача не допустить ухода от главных вопросов. А все главные вопросы, еще раз повторяюсь, определены в протоколе, который был подписан 17 августа сего года. И в этом протоколе охвачены все проблемы. Там уже нет, не осталось места для других проблем. Другое дело, что наша задача состоит в том, чтобы определить механизм реализации вот этих блоков. И политических, и военных, и экономических. И других.
А их обвинения по поводу активного участия российской авиации в военном конфликте имеют под собой
основание? Это на их совести. Они просто, видимо, не могут без критики России и Таджикистана. Не имеют никакого основания. И это у них прозвучало не впервые. Они каждый раз, когда им что-то надо, они обвиняют Россию. Так что тут Россия ни при чем. Была и ни при чем и сегодня. Российское присутствие наряду с казахстанским присутствием других стран, членов коллективной безопасности на таджикско-афганской границе есть. А то, что они сегодня заявили, это на их совести. Что мы это делегация? Опровергаем.
Что ваша делегация намерена предпринять сегодня вечером или завтра? Вы будете ждать изменения позиции таджикской оппозиции? Или...
Изменения происходят до утра. Так что завтра мы еще...
Мама Саиду Бадлович, а как базабон таджик?
Чего?
Ахали шума
дарбори... Не, Баруда Азиз, якунки... Нет смысла вот вокруг этого заявления делать сенсацию. Мы привыкли к таким голословным заявлениям. Привыкли, это не первое их заявление. Я еще раз говорю, почти каждый раунд начинается. Если вы помните, мы московские консультации в апреле тоже начали с такого рода заявления. А потом время все утихомирило, страсти ушли в прошлое, здравый смысл побеждал. И каждая страна понимала о том, что если мы действительно, еще раз говорю, хотим мира, а мир у нас есть, это никто не может отрицать. Ни один мировой институт и ни одна другая страна не может отрицать, что в Таджикистане нет мира. Он давно наступил. Другое дело, что, к сожалению, да, совершаются террористические акты. И в большинстве своем эти террористические акты совершаются сторонниками оппозиции. Но мы с ними работаем, они же тоже наши люди. Дойдут до них, поймут, что это бессмысленно.
А вот их упрек, что, мол, одна группа только узурпировала всю власть, что миллион людей в изгнании находится, это имеет по собой какие-то основания?
Значит, насчет миллиона, это абсолютно голое заявление, безответственное заявление. И об этом было поставлено все точки в Алмате. И вы можете удостовериться в достоверности, допустим, наших заявлений у официальной организации, которая называется Управление Верховного комиссара, это ООН по делам беженцев. И в Алматы он им твердо заявил, что касается властей Таджикистана, то в Таджикистане созданы все условия. А на сегодня за пределами Таджикистана находится максимум около 200 тысяч. Из них где-то порядка до 10 тысяч за пределами СНГ. А все остальное в пределах СНГ. А из свыше 700 тысяч беженцев мы давным-давно возвращали более 93%. Это все надо будет проверять, пожалуйста, чтобы каждый не заявлял впустую. Да, им очень хочется, чтобы показать, что у них есть там большая социальная база в лице беженцев. Нету таких беженцев, миллион человек, нету.
А по поводу одной группы, что, мол, только выход из Куляпского
района? Это то, ой, ради бога.
Ну, как бы...
Во-первых, мы противник и не допустим расширения Таджикистана, и мы хотим искоренить из нашего лексикона Куляб, Лельнабад, Гарм и все прочее. Я об этом говорил не один раз. Из 21 членов правительства выходца из Куляба всего-навсего 2 человека, которые именно выходцы из Куляба. А кулябцы или там точно так же ленобадцы и другие не виноваты в том, что их подбирали по деловым профессиональным качествам. Это не тема для разговора. Это абсолютная ложь.
Я сказал,
что мы дойдем. Ох, дерка я сам жура. Ман имруз дар маросими кшодашави гуфтам ки тарафи хукумат омудас тамоми проблемои ки дар байни тоҷикон ҷой дорад ҳалу фасл намояд. Ин албатта аз ҳар ду тараф вобастагӣ пурра дорад. از این بیشتر من گفتم که پوزیسیه حکومت امروزه با سروری پرزیدنت محترم رحمان فهمی شریپویچ با اون روانه کرده شده است که پرابلم و جای داشته بین تاجیکان در سال جاری حل و فصل خود را یابند با واسطه راوندی بفاصله که امروز سر شد در اشخاباد و در سال نو مردم تاجیکستان با امید آرزوهای نو با نیتهای نیک تمام قوا، دانش، غیرت، فعالیت خود را برای آن روانه سازند که تاجیکستان یگانه آباد شود، رفرم اقتصادی ترقی یابند، رفرم سیاسی دوام داده شوند و تمام مردمی که در اصل میخواهد برای سیاسی در حیات اجتماعی سیاسی جمهوری شوق نماید، تمام درها کشادند، مرحمت شوق کنند.
شما از طرف دیگر هم همه خیلی امیدواری دارید؟
من امروز گفتم که ما امیدوار هستیم و اگر طرف دیگر در اصل در سخن نه تاجیکستان رو دوست دارد و نیتی به تاجیکستان برگشتن داشته باشد در اصل باید بهری به حیات تطبیق نمودن پروتکلی که از جانب پرزیدنت ما محترم رحمانوف و لیدری آنها جناب نوری به اینجا رسیده است کار رو سر کردن در کار. وقت غنیمت است. امروز وقت از پول نیست، بلندتر پرقیمتتر است در اصل. از زبان خطاب میدونین یک چیزی که برو ایفاده
نمیدونم.
اگه التماس بود که همین گزارش های شما با بزرگ کار نشود، بعد هر یک کس میبخشید، هر یک کس هر چی پت پت کردن میگیرد و پت پتی شخصی و هیچ وقت آن در کار نیست. من الیش تو چی میگه تو راجون زده یا که من یا دیگر کس کسی همون گپ دادن در کار که و گپ یک برابری همون سخن و گپ و یک هیچی مسئولیت باشد، همون سخن و گپ یکی وای با متحدی باشد، با وظیفه پرس برعکس باید پوزیتیو باشد. تک دوی پنیمایت پتاجیسکی вот я говорю, что задача прессы должна быть позитивной. Мало ли кто что болтает, кому что заблагорассудится. Не надо каждую болтологию выводить или выдавать по эфиру. Видимо, надо сделать анализ, и чтобы на эфир пошла та информация, те высказывания, которые соответствуют какой-то реалиям, и которые призывают к единению, к сближению, а наоборот, чтобы еще пресса не выступила в роли отталкивающего механизма.
Позвольте.
Пожалуйста.
В чем затруднения состоят сейчас вот на этих переговорах?
Пока никаких затруднений мы не видим. Мы сейчас провели консультацию с спецпосланником Кинстера, господином Бальоном. Для нас, для правительства не было затруднений, их быть не может. Мы вчера заявили твердо, что мы приехали не показываться, не выступать, а работать. И причем нам есть над чем работать. Выдумывать новое не надо. Не позволим никому мы. Это все определено в протоколе. Там подписан президентом и лидером оппозиции господин Нури. Надо решать проблемы. Если есть искреннее желание, решать. А попытки увести А Тайчи от рассмотрения. Они бесперспективны, вы сами увидите все это.
Вы готовы сегодня?
Сегодня речь шла о том, что велосипед заново изобретать не надо. Америку заново открывать не надо. Если есть какие-то сомнения, есть разработанный механизм, который разработал и утвердил обе таджикские стороны, который утвердил самая высшая политическая организация мира, Организация Объединенных Наций. То есть есть институт совместной комиссии, есть институт военных наблюдателей ООН. Пожалуйста, мы говорили, наша территория была открыта и остается открытой для посещения всеми, кто желает. Пожалуйста, пусть эта же комиссия совместная выполняет свои функции параллельно, но мы не дадим возможность, чтобы сорвался рассмотрение главных вопросов. Если есть искренние стремления, если нет, пусть об этом заявят, что у них нет желания решать эти проблемы. Мы будем думать.
Значит, вы готовы рассматривать на пятом раунде главные вопросы политического переустройства?
Все, что есть в протоколе, мы готовы. И у нас тоже есть конкретные предложения. Мы приехали с этой целью, что рассмотреть все вопросы, которые были включены в протоколе.
Значит, вы видите в результате пятого раунда переговоров, то есть окончательного раунда переговоров, какую-то политическую нишу для оппозиции в Таджикистане?
Что-что?
Политическую нишу, место в политической жизни оппозиции в Таджикистане, легальное.
У нас в политической жизни делится все, чтобы каждый нашел себе место. Другое дело, как? Все, что в рамках Конституции, в рамках международно признанных норм, пожалуйста. А все, что выходит за рамки этого, не будет места никому.
Вы готовы рассматривать вместе с Конституцией, вместе с оппозицией новые какие-то, скажем, формы и новые формы участия оппозиции в конституционном строительстве?
Если они граждане Таджикистана и проживают на территории Таджикистана, каждый гражданин вправе вносить, высказаться, участвовать активнейшим образом через политические организации, через общественные движения, через профессиональные союзы, прямым способом в управлении государством. И для этого есть вся правовая база, законодательная база в Таджикистане, которая признана мировым сообществом.
Скажите, пожалуйста, последний вопрос. То, что происходит в Тавильдаре, это делается против правительства, это делают какие-то другие, третьи силы? Бомбят, кишлаки, наступают, там, не знаю, вот четверых людей, мирных граждан повели на минное поле.
Если у вас новая информация.
Это вы, пожалуйста, спросите, кто вам говорит и какой источник вам выдавал эту информацию. А что касается Тавильдары, то там значит, жизнь идет, но, к сожалению, да, имело место отдельные нарушения, которые, значит, на которые соответствующим образом было отреагировано.
А как?
Очень просто, если, понимаете, сторонник оппозиции придет с оружием, это что, понимаете? Какое государство позволяет, чтобы среди белого дня кто хотел с оружием насиловал, убивал или там проводил свою политику. Есть политическая форма борьбы. Вот это у нас открытие для всех. А вооруженную борьбу мы отвергаем и не позволим.
Ну и в соответствии с Тегеранским договором о прекращении огня, эта зона оставалась как бы за оппозицией?
Извините, вы прочтите еще раз Тегеранские соглашения. За оппозицией не было и быть не может никаких зон. Таджикистан единый. И там нет зоны, которые контролировали или правила оппозиции. Не было этих.
Боевые действия запрещали.
Время окончено, ребята. Мы
извините, уезжаем. Уточните, вы имеете
всего хорошего.
Всего хорошего.
خوب این بود نشست خبری بدیهی رهبر هیئت مذاکره کننده تاجیکستان.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
همینطور هیئت مذاکره کننده تاجیکستان تحت سربری محمد سعید عبیدالله از جایی ملاقات با هیئت مخالفان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد خارج شد، اما روز دیگرش گفتشونید واقعا ادامه پیدا کرد، هرچند که تمام این دور گفتشونید به یکان نتیجه جدی به پایان رسید. به هر ترتیب یک دوره بود، یک نشست بود که موضع گیری طرف ها را به یک دیگر روشن نمود و آنها را تا یک اندازه به هم نزدیک گرداند. اما این نشست خبری بدهی که میگویم در بیرونی در حولی یکی از قصرهای رئیس جمهوری وقت ترکمنستان سفر مراد نیازوف بود که با توجه شما پیشکش نمودم. باید گویم که نشست خبری طبیعتش این است که هر خبرنگار سوال میدهد، با آن سوال پاسخ داده میشود و همه خبرنگارانی که در این نشست ها شرکت میکنند صاحب یا که گویم حق مؤلفی این نوارها را دارند و در این صحبت ها دید بیش از همه خبرنگار کمرسان چوپی مسکو سوال های زیاد میداد درباره نقش مخالفان، نقش آینده مخالفان در اداره دولت و هم جزئیات دیگر و میخواست پیدا کند که واکنش طرف حکومت به دعوای مخالفان برای قطع گفت و شنید در ضمن یا به علت جنگ ها عملیات شدید در طویل دره چگونه بود. خب همه اینها را خواستیم به توجه شما پیشکش کنیم به خاطر یک نگاه کوتاه به پس پرده دورهای گوناگون گفت و شنید صلح تاجیکستان. پایان پادکست گنج شایگان، باور دارم در بخش های آینده
بینندگان عزیز سلام. امروز چهارشنبه 5 ایول است. منظرانگیز نوروز شاه و همکارانم شما را به تماشای نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. حالا توجه کنید به موضوع های این نشر برنامه. کی حق است و کی ناحق؟ مقامات گروه از ساکنان استرافشان را بالا تو کوب میلیسه ها عیبدار کردند. ساکنان از تلاش دست درازی به یک دختری نابالغ میگویند.
میلیسا اومد به پهلویم نشست، گفت که اگر همین کارمون حل شود من به تو آیفون 14 پرو مکس خریده میدیم.
برای کمک به یک سرباز تاجیک که هنگام خدمت معیوب شده است، ساکنان هلند 25000 سومونی جمع آوردند.
شاه خوکان خزین جو کورم اکنو سوستا چورس خوکانم میجو کورم کنم اجنسیا شده.
و فرمان پای فرمان در برای محروم کردن زنان افغانستان از حق کار و تحصیل. حالا از رفتن به آرایشگاه هم. اونها چی گناه کردند؟
کار خوبی نیه به نظر نه. همه چی بسته شد. انگار کن دیگه زن که بزی جامعه هیچ ارزشی نداره.
یک بحث و کشمکش میانی ساکنان و مامورین میلیسا در استرافشان سببی به جوابگاری کشیدن 27 نفر از یک دهه شد. مقامات هفته پیش خبر دادند که گروه در استرافشان ماموران میلیسا را زده مانع اجرای کارشان شدند. اما ساکنان دهه لکت حادثه را به طور دیگر شرح می دهند و می گویند سبب بحث تلاش دست درازی به یک دختری نابالغ بود. فرزان محمدی به این دهه رفت.
شو اینا شمه دوی میشه می وای حرامیا
سیام دقه
لحظه از بحث و کشمکش ساکنان دهه لکت شهر استرافشان با ماموران میلیسا، حادثه‌ای که مقامات به طرز خود و مردم به گونه خود شرح می‌دهند. ساکنان میگن روزی 31 می امسال در 2 کیلومتری دهه لکت یک ماشین سیاه شیشه را دیدند که از درونش صدای امداد طلبی دختر می آمد. به نقل آنها همدیگر را خبردار کردند و به نزد ماشین رفتند و راننده و همراهانش را که ماموران میلیسا بودند به کشادن در مجبور نمودند و آنچه دیدند سبب جنجال شد.
سه میلیسا دخترم رو با ماشین بردند. دخترم از ماشین می فرایم گفته گریه کند هم آنها نفر آورده به دشت و صحرا بردند. جایی که هیچ کس نیست. دخترم من به کار می روم. من رو سر دید گفته است. ولی آنها در جواب گفتند که ما پول کارت رو می دهیم. با ما رو.
در ریاست کارهای داخلی ولایت سوق میگویند گروه از ساکنان دهه لکت شهر استرافشان سه مامور میلیسا را زده مانع فعالیت خدمتی آنها شدند. این نهاد روز 2 ایول با نشر گزارش رسمی گفت حادثه روز 31 می و زمانی رخ داد که کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر استرافشان پی تحقیق یک خبر فوری در زمینهای خواجگی دهقانی دهه لکت بودند. در گزارش دقیق نگفتند که بحث و جنجال ساکنان با ماموران میلیسا بر چی سر زد و کارمندان انتظامی در این دهه چی را تحقیق میکردند.
میلیسا اومد به پهلویم نشست، گفت که اگر همین کارمون حل شود من به تو آیفون 14 پرو مکس خریده میدیم. تو شناسنامه نداشته ای، من شناسنامه رو حل کرده میدیم گفت. میانم رو قپیده این گپ ها رو گفت. من در این حالت گریه کرده فریاد زدم که هم دهه هایمون از بیرون شنیدند. بعد همه رو جیغ زدند. همه جمع شد، مدیری مکتب و جمالدین امکم نیز اومدند و این حالت رخ داد.
شو پایت ما یغلا باقریت کنم هم کشلالان اشتفاید.
در حالی که نقل ها گوناگونند و هر دو طرف به حق بودن و جبر دیده بودن خود پای فشاری دارند، به 9 نفر بر اساس اوباشی و استفاده زور نسبت به نماینده حاکمیت پرونده جنایی و علیه 18 کس به اتهام میده اوباشی پرونده ماموری کشودند. جمالدین رحمتوف امکی دختری نابالغه که سبب جنجال شده است نیز در بازداشت است.
حضرت اولا من دسته میرسلانو ارده دیگن
دختری نهم سنف را یک بچه گرفته برده چیکار کند میلشو امکش رفته اگر آنها را جدا کند میلیسا را زدن گفته گناهگار میکند. بچه مرا برده تو میلیسا را زدی گفته لطکوب کردند و به حبس گرفته ماندم. اینجا اساسا کی گناهگار است؟ امک دختری نابالغ یا میلیسا؟ با کی باور کنی؟
کیم گشنه؟ میلیسا گشنه ایم؟ خاکه شنه ایم؟
حالا خانواده رحمتوفا به اتهام دسترازی به دختری نابالغشان علیه سه کارمند میلیسای شهر استرافشان به مقامات مراجعه کردند. در عریضه مادر دختر نام سه مامور میلیسا است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر استرافشان.
برنامه رو ادامه میدهیم. در هلند فرسخو دور از تاجیکستان برای کمک به سرباز تاجیکی که یکی از قربانیان ددفشین یا مهتر سالاری است پول جمع آوردند. ساکنان هلند بعد دیدن فیلم در یک تلویزیون این کشور به سرنوشت جوان اکنون معیوب تاجیک توجه کردند. در فیلم از زندگی سرباز قصه شده است که هنگام خدمت در ارتش معیوب و دست نگر شد. گزارش سروینوز روح الله و شهلا عبدالله در این باره است.
بابا جان آثار زخم هایش را به طبیب نشان می دهد. زخم ها نو نیستند. با گفتش 5 سال پیش در ارتش به چنین حال گرفتار شد. در این مدت برای بهتر شدن سلامتیش تلاش دارد. حالا برای معاینه نزد عصب شناس آمده است.
زدن و همه مای کارمون دخترم بردن شاه خوکن خزین یا کار نمیکنه و شاسته چورز خوکنم می جان کار نمیکنم اجان سیاشیده وقتی پشتم سیاشید و بریدن گرفتن و پیرستم کردم. لطا پیرست کردم در پشتم شکاف شید.
بابا جانی 23 ساله دو طلبانه به ارتش رفته است. ماه اکتبر سال 2017 به صف سربازان قسم نظامی 3502 متعلق به وزارت کارهای داخلی پیوست. اما بعد از یک ماه خدمت در بیمارخانه بستری شد. مقامات آن زمان گفته بودند بابا جان هنگام درس به سکته حرام مغز گرفتار شد. حرفایی که این جوان رد میکند و میگوید ضربه سخت کهنه سرباز بدیلش او را به این حال گرفتار کرد.
یه حالت که ما معیب شدیم وقتی خونه رفتیم خودم های عوض خدمت رفتن روشن دست کشیدن از خدمت حربی.
بابا جان مادرش را بر وقت از دست داده است. پدرش هم جدا زندگی میکند. او را بیبیش بزرگ کرده است. با این جوان از روزهای اول حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی کمک کردند. پول تشخیص و تبابتش از حساب همین سازمان است. بعد رسانه شدن قضیه بابا جان سال گذشته خبرنگاران هلندی به سرنوشت او توجه کردند. آنها به تاجیکستان آمده درباره او فیلم تهیه کردند. بعد نمایش فیلم در هلند خیرخواهان برای او پول جمع کردند.
در نتیجه 25 هزار سومون جمع آوری کرده شد از جانب شهروندان گالاندیا و اون شخصانی که خواستند به بابا جان کمک کنند و با تشبث تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی ما خواستیم که به بابا جان همین مبلغ ها را برای بهتر کردن وضع مالیوی خود شاید با یگان تجارت مشغول شدن نشم این بعد وضع زندگیش را بهتر کردن مبلغ ها را استفاده کنند.
بدرفتاری یا ددفشین در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هرچند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا ففت سربازان به رسانه ها راه می‌یابد. дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ ба ҳимоят аз ҳуқуқи даъватшавандаҳо ва сарбозон машғул аст.
Қурбониёни муносибатҳои ғайриоиномавӣ ба мо вобаста ба кӯмаки юридикӣ, яъне адвокат муроҷиат мекунанд. Мо адвоката пешниҳод мекунем ва дар баробари ин мо кӯмаки иҷтимоӣ мерасонем, дар ҳамчун расонидани ёрии тиббӣ, иҷтимоӣ.
Ҳукумати Тоҷикистон моҳи октябри соли гузашта гуфт аз соли 2019 то 2021 ва бо сабаби риоят нашудани оинномаи низомӣ бештар аз 100 сарбоз ба ҳалокат расиданд. Бобоҷон Раҳимов мегӯяд, дар аввал бо умеди он ки ӯро табобат мекунанд ба ҷое шикоят накард, вале баъдан пушаймон шуд. Ҳоло худаш талош дорад ки дармон ёбад ва коре пайдо карда зиндагии худу бибии танҳояшро пеш барад. Сарвинози Рӯҳулло Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Душанбе.
از ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف موینی حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک تقریبا دو هفته گذشت. از او هیچ نشانه نیافتند و سرنوشتش هم معلوم نیست. تا این دم مقامات تنها نام یک گمان برای احتمالی را گفتند. اون هم رستم اشوروف است که تنها پس از تیراندازی و زخمی و بازداشت شدنش در مولدوا اعلان شد. رادیو آزادی درباره بازداشت چهار کس در داخل اطلاع یافت. حالا نام یک گمان برای دیگری احتمالی بر ربودن شهرت اسمت اللهیف توسط منبع‌ها تصدیق شده است. همکاری ما میرزانبی خالق‌زاد موضوع رو پیگیری دارد. میرزانبی تا کنون چی اطلاعی به دست آمده است؟
سلام بینندگان عزیز. مقامات تاجیکستان بجز چند خبری رسمی دیگر درباره گمانبران احتمالی اطلاعی نمیدهند. ولی دو منبع رادیو آزادی در اداره دولتی تاجیکستان روز 4 میون تصدیق کردند که گمانبر احتمالی دیگر در ربودن معاون اول رئیس اوریون بانک شخصی با نام دلشاد سید مرادوف است. یک همصحبت ما در نهادهای قدرتی تاجیکستان به شرط فاش نشدن نامش گفت دلشاد سید مرادوف مشهور با لقب دلشاد اس بی گروهی ربایندگان را رهبری میکرده است. به اطلاع دریافتی ما وی 24 ایون یک روز بعد از بیدرک شدن معاون رئیس اوریون بانک از دوشنبه به روسیه فرار کرده است. این است.
میرزانبی در عکس دیدیم که دلشاد سید مرادوف در لباس مامور دادستانی است. هم صحبتون شما درباره‌اش معلومات دادند که او کی است و چی کار میکرد؟
ببینید منبع های ما در اداره قدرتی گفتند که دلشاد سید مرادوف در گذشته در ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی کار کرده. یک مدت مامور شعبه مبارزه با جنایت های کیبرنتیکی دادستانی کل بوده است. تجربه کار را در آژانسی مبارزه با کروپسی هم داشته است. ولی در زمان ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف در هیچ جای کار نمی کرده است. نکته مهم این است که دلشاد سید مرادوف شهروندی روسیه را نیز داشته است و همون طور که منابع ما گفتند پس از حادثه به مسکو فرار کرده است و در آنجا جستجو می شود. همزمان منابع ما گفتند پس از فرار دلشاد سید مرادوف از تاجیکستان توسط فرودگاه دوشنبه چند کارمند فرودگاه را که مسئول قبول و گسیل شهروندان بودند از کار راندند و نسبتشان تفتیشات پیشکی شروع شده است.
تشکر بینندگان عزیز. همکار ما میرزانبی خالق‌زاد درباره گمانبر دیگری احتمالی در قضیه ربودن بانکیر تاجیک صحبت میکرد. طالبان برای باز هم محدود و بیرنگ کردن زندگی زنان در افغانستان یک امر دیگر صادر کردند. زنان و دختران که تحصیلشان در مکتب و دانشگاه و کار در اداره های دولتی منع شده بود و حق رفتن به باغ و ورزشگاه ها را نداشتند، اکنون از رفتن به آرایشگاه های زنانه هم محروم شدند. تفصیلات بیشتر در گزارش کیومرثی اتو.
این آرایشگاه زیبای زنانه در هرات شاید تا چند روز دیگر درش را ببندد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امر را در این باره به نهادهای دولتی فرستاده است که ممکن است هزاران بانو را از پولی که برای زندگی می‌یابند محروم کند.
یک سال میشه که در این آرایشگاه کار میکنم، یکی دو روز میشه که از طرف طالبان اطلاع پخش شده که آرایشگاه را میخواین بسته کنن. لطفا از تان تقاضا میکنیم این کار را نکنیم، به خاطر که ما به خاطر یک چند روپی حلال و پیدا کردنش اینجا آمدیم. مکتب سر زنا بند، آرایشگاه بند، هیچ قسم زن در جامعه چه حق زندگی کردن نداره.
نامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان درباره بستن آرایشگاه ها از روز 24 ایون به نهادهای گوناگون فرستاده شده است. نامه ای که احوال زنان را در افغانستان بدتر می کند.
نفش روزی میشه که پیام به ما رسیده. کار خوبی نیه به نظر من، همه چی بسته شد. انگار کم دیگه زن که به زی جامعه هیچ ارزشی نداره. والا فکر میکنم اصلا هیچ ارزشی نداره، مثل ناامیدی بریم دست میده.
طالبان بعد رسیدن به قدرت در 2 سال پیش زنان افغانستان را از حق تحصیل در دانشگاه ها و کار در مؤسسه های زیاد محروم کردند، از منبع درآمد و زندگی هم.
فکر میکنم دیگه مسجد که بشه باید با خونه بشینم بیکار، بی همه چی دیگه، رنج میشم، مریض میشم. تنها امید من همی بود که می آدم اینجا ساعت نتیر بود دیگه، با خونه که برو خود من بفهم دیگه، تنها باشم دیگه، بی از اون مریض میشم.
امرو فرمانهای ارتجاعی طالبان به زنان افغانستان خشم جامعه بین المللی را برانگیخت، ولی صدای کسی ظاهراً به گوش طالبان نمی رسد که به تدریج زنان را از حقوق عادی انسانیشان محروم می کنند.
این آخرین گزارش در برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی بود. نشر نوبتی را اینجا به پایان می بریم. سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. مقامات مالدوا میگویند کسی از نزدیکان رستم اشوروف، افسر سابق تاجیک، برای گرفتن جسدی او مراجعت نکرده است. اشوروف بعد از کشتن 2 نفر در فرودگاه کیشینوف دستگیر شد و شب 3 و 4 ایول در یک از بیمارخانه‌های این شهر درگذشت. امیل گایتور، سخنگوی دادستانی مالدوا، به خبرگزاری تاس گفته است در صورت پیدا نشدن خیشاوندان شهروند تاجیکستان ممکن است او را در همین کشور دفن کنند. مقامات مالدوا گفته بودند شهروند تاجیکستان بعد کشتن 2 مأمور امنیتی فرودگاه 10 تیر خورده به هوش نامده بود. به گفته مقامات مالدوا، اشوروف در گذشته مأمور پلیس تاجیکستان بوده است. دادستانی کلی تاجیکستان گفت او یکی از اعضایان گروه سازمان یافته جنایی است که در ربودن شهرت اسمت اللهیف، معاون رئیس اوریان بانک، دست دارد. کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی ازبکستان 785 ناظر بین المللی را به قید گرفته است که قرار است انتخابات پرزیدنتی این کشور را نظارت کنند. طبق اطلاع نشریه دنیا، همچنین 1299 نماینده رسانه های محلی و خارجی برای بازتاب انتخابات ثبت نام شده است. انتخابات زودرس در ازبکستان روز 9 ایول تعیین شده است. اولوغبک اینایتوف از حزب خلق دموکراتی، روبخان محمود و از حزب سوسیال دموکراتی عدالت، عبدالشکر حمزایف از حزب اکولوژی و شوکت میرزیف از حساب حزب لیبرال دموکراتی ازبکستان نامزد به مقام پرزیدنتی این کشور هستند. اسامبلی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا قطعنامه را قبول کرد که شرکت مزدوری وگنر را سازمان تروریستی اعتراف میکند. متن قطعنامه در سامانه اسامبلی نشر شده است. اسامبلی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا معین کرد که عملهای وگنر را به منفعت حکومت روسیه میتوان همه جانبه تروریستی ارزیابی کرد. بنابراین اعتراف وگنر همچون سازمان تروریستی اساسناک است، گفته شده است در متن قطعنامه. به گفته مؤلفان قطعنامه، وگنر به منفعت روسیه کار میکند و طبق پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین هفته گذشته اقرار شد، آن پره از سوی کرمل سرمایه گذاری میشده است. این معنای آن را دارد که حکومت روسیه مسئول عملهای وگنر در خارج میباشد. اسامبلی همچنین بلاروس را برای دستگیری وگنر و دادن اجازت به بنیاد پایگاه مزدوران آن در حدود خود محکوم کرده است. این عمل مینسک امنیت کشورهای بالتیک را زیر خطر می‌گذارد، آمده است در قطعنامه. خوجنابدین بابیف شهروند زندانی تاجیکستان در یکاترینبورگ از مقامات روسیه خواسته است برایش اجازه دهند که در مراسم دفن پسر 6 سالش دلیر بابیف در این کشور اشتراک کند. جسد دلیر بابیف را در آخر ماه ایون امسال از یک گرج در شهر یکاترینبورگ یافتند. مقامات گفتند کودک هنوز 6 ماه پیش کشته شده است و در مرگ او پرستار یا مادرخواندش گمان بر است. او را دستگیر کردند. تفصیلات موضوع را در دوام برنامه میشنوید. سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان اربول سلطانبایف در فیسبوک نوشت که نقشه های حکومت در رابطه با شرکت موبیلی الفا تلکام این کشور عوض نشدند. او تصدیق کرد که این شرکت در فروش گذاشته شده است. با گفته سلطانبایف، بانک دولتی رشد قرقیزستان میخواهد آن را بخرد. با این راه شرکت در اختیار دولت باقی مانده در رشد اقتصاد کشور سهم خواهد گذاشت. بنیاد اداره اموال دولتی قرقیزستان اخیراً خبر داد که شرکت موبیلی الفا تلکام این کشور را که تحت تمغه میگا فعالیت میکند طریق مزایده به فروش گذاشته است. پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقایف 4 ایل تغییراتی را امضا کرد که پرزیدنت پیشین این کشور نورسلطان نظربایف را از رهبری شورای عالی مدیران دانشگاه، مکتب و بنیاد به نام خودش محروم میکند. از جمله به قانون درباره مقام دانشگاه نظربایف، مکتب‌های ذهنی نظربایف و بنیاد نظربایف تغییر و اضافه‌ها وارد کرده میشود که صلاحیت رهبری قزاقستان را برای تأسیس شورای عالی مدیران مؤسسه‌های تعلیمی خود مختار معین می‌کند. نورسلطان نظربایف از 16 دکمبر سال 1991 تا 20 مارس سال 2019 رهبری قزاقستان بود. بعد از حادثه‌های خونین ماه ینوری سال 2022 در قزاقستان که باعث مرگ 238 کس شد، موقع نظربایف در آن کشور سست گردید. جلسه نوبتی گروه‌های کاری تاجیکستان و قرقیزستان آید به تعیین و علامت‌گذاری خط مرزی دو کشور 4 ایل در بادکن آغاز شده است. نماینده مخصوص دیوان وزیران قرقیزستان در امور مرزی نظربک باروبایف به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت این جلسه تا 9 ایل ادامه میکند. مسئله های مرزی زود حل نمیشوند. ما بحث میکنیم و سپس به سازش برسیم. منطقه های خیلی دشوار باقی مانده است. بنابراین به همدیگر دلایل های خود را پیشنهاد میکنیم و بر اساس آنها به سازش میرسیم، گفته است او. گمانبر در کشتار روزنامه‌نگاری قزاقستانی ژان باتا تولگین در گرجستان به گناه خود اقرار کرده است. فعال مدنی قزاق دینا تنسری خبر داد که باتاکاس تالگن خواهر ژان باتا 3 ایل در چاربینی‌های تفتیشاتی در کخیتیا اشتراک کرده است. حالا مساعدت جانب قزاقستان ضرور است. باید اثبات کرد که روزنامه‌نگار به خاطر اموالش کشته شده است. گمانبر گابریل خوخوباشویلی سال 2015 با او رابطه داشت، ولی آنها زن و شوهر نبودند. او چند بار آمده از ژان باتا پول طلب کرد. ژان باتا به وی باور می‌کرد و او از این سوء استفاده می‌نمود. نوشته است تنسری در شبکه‌های اجتماعی.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعیت پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
خوجنابدین بابیف شهروند زندانی تاجیکستان در یکاترینبورگ از مقامات روسیه خواسته است برایش اجازه دهند که در مراسم دفن پسر 6 ساله‌اش دلیر بابیف در این کشور اشتراک کند. منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. جسد دلیر بابیف را در آخر ماه ایون امسال از یک گاراژ در شهر یکاترینبورگ یافتند. مقامات گفتند کودک هنوز 6 ماه پیش کشته شده است و در مرگ او پرستار یا مادرخواندش گمان بر است. او را دستگیر کردند. کشتاری کودکی تاجیک در اویله پرستورش در یکاترینبورگ سر و صدای زیاده بپا کردن. مسئله بی‌توجهی به کودکان را در خانواده های فرزند خون شده دخ کرد. کنسولگری تاجیکستان در روسیه میگوید دلیر بابیف 6 ساله فرزند خوجنابدین بابیف زاده ناحیه خراسان تاجیکستان و شهروند روسیه است. پدری بیولوژی کودک چند سال پیش با اتهام راهزنی زندانی شده بود. هنگامی بازدید ظفر سعیدزاده کنسول ژنرالی تاجیکستان از مؤسسه اصلاحی ولایت سویردلوفت که خوجنابدین بابیف آنجا نگهداری می‌شود، وی خواسته است در گرفتنی جسد فرزندش و دریافت اجازه از مقامات روسیه برای دفن او مدد کنند. دیپلمات تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت مراجعه محبوس را با تاتیانا میرزلیاکوا وکالتدار حقوق انسان در ولایت سویردلوفت رسانیدند و احتمال خواهش محبوس تاجیک اجرا می‌شود. ماجرای زندگی این مهاجری تاجیک و مرگ فرزندش پرپیچ و تاب است. دلیر بوبیف خردسال که خبری کشتارش چند روز باز در سرخط رسانه های کاترینبورگ قرار دارد، از همسری روسی مهاجری تاجیک به دنیا آمده است. به نوشته رسانه های محلی، پس از زندانی شدن پدرش، مقامات مادر بیولوژی کودک را به دلیل میزدگی از حق مادری محروم کرده، دلیر را با قرار مقامات موقتا به پرستاری به یک آیله در کاترینبورگ دادند. روز 26 ایون مادر خواند کودک اعلام کرد که دلیر نوپدید شده است و ساکنان زیاده با جستجوی طفل پیوسته بعد از 3 روز جسد او را در گاراژ در نزدی منزلی استقامتی آیله پرستارش ویرانیکا ناومو پیدا کردند. بنابر فرضیه مقامات انتظامی در کاترینبورگ، کودک 3 دکبر فوتیده، پرستارش تمام این مدت جسد او را پنهان داشته است. مقامات تفتیشاتی شهری کاترینبورگ خبر دادند که دلیر بوبیف بعد از لاتوکوبی شدید سوی مادرخان در حمام از هوش رفته جان داده است. زن هنگامی بازپرسی گفته است کودک بیماری روحی داشت و او از ترس محروم شدن از فرزندان دیگر جسد را پنهان کرد. به اطلاع یک منبع خبرگزاری کپا کاترینبورگ، زنی که دلیر را به فرزندخانه گرفته بود، برای تربیت و نگاه و بینی او از دولت هر ماه 11000 روبل می گرفت. ایوگنیا دیدیگ، مفتش ناحیه چکالوفسکی کاترینبورگ، با خبرنگاران گفته است در دوام سال 2022 وی منتظم کودک خردسالی را که با پرستاری گرفته بود شکنجه می کرد. گذشته از این دقیق می دانست که کودک نیم سال پیش فوتیده است، اما از دولت یاری پولی می گرفت. حالا جسد دلیر در سردخانه کاترینبورگ است و پدر بیولوژی او خوجانوبیدین بابیوف با یاری تاجیکان و پیوندانش تلاش دارد جسد را گرفته به خاک سپارند. یکی از نزدیکان خوجانوبیدین بابیوف به رسانه های کاترینبورگ گفته است پدر بیولوژی طفل می خواست بعد رها شدن از زندان پسرش را به تربیت خود بگیرد. با گفته این نمایندگی تاجیکستان در کاترینبورگ تا انجام ادای جزای خوجانوبیدین 1.3 ماه مانده است. روز 1 ایول ده ها ساکنی کاترینبورگ در نزد یک دادگاه جمع آمده خواستند با پرستاری طفل کشته شده جزای سنگین داده شود. آنها همچنین مجازات مقامات پرستار را برای بی‌توجهی به سرنوشت کودکان فرزندخوان شده طلب کردند.
شبها فقط هم صحبتی مطاب می شدم، دارم هوای دیدنت ای دوست بیسام، پیش از تبا خیالی کنو تا می شدم، اندشه های این دلم داییم بیادی دوست، امید و آرزوی من دیداری شدی تو.
جهانی ادعا دارد که سال گذشته به تاجیکستان توسط بانک‌ها 5.2 میلیارد دلار مبلغ‌ها انتقال شده است که برابر 49% مجموع تولیدات ناخالص کشور می باشد. این در حالی است که دو سال اخیر جنگ روسیه به ضد اوکراین ادامه دارد و تعدادی از مهاجران از ترس اعزام به این نبرد قلمرو روسیه را ترک کردند. گفته می شود احتمال دارد بسته نوی تحریم‌های غربی منع ورود نیروی کاری خارجی به روسیه را در نظر بگیرد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در گزارش نوی بانک جهانی درباره وضع اقتصادی تاجیکستان که اخیراً نشر شد گفته می شود که در سال 2022 حجم مبلغ‌های انتقالی پولی به این کشور برابر 5.2 میلیارد دلار آمریکایی بوده است. قبلاً حجم بیشتر پول‌های انتقالی به تاجیکستان در سال 2014 ثبت شده آن زمان برابر 4.2 میلیارد دلار آمریکایی بود. رحمان الماسف، کارشناس مسائل مهاجرت، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که از زمان خروج بیماری کووید 19 افزایش به تدریج مبلغ‌های مهاجران کاری تاجیک مشاهده می‌شود، زیرا به اعتقاد این تحلیلگر مقامات روسیه درک کردند که بدون مهنت مهاجران کاری نمی‌توانند رشد اقتصاد خود را تامین سازند.
حتی مجبور شد بعضی بودن که ما پاسپورتش گرفتیم که نمیدیم که از ما نرم. تو مثلا 100 میتیم من تو 150 میتیم تو من با کار کن.
رحمان الماسف افزود طبق اطلاعی که وی در دست دارد کشورهای غربی علیه روسیه برای جنگ به ضد اوکراین بسته نوی تحریم ها را تاییه میکنند و یک نقطه آن به موضوع منع ورود نیروی کاری خارجی به روسیه میباشد. از این را کشورهای غربی تلاش دارند اقتصاد روسیه را ورشکست